ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میرحمد صافی در این برنامه با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که طالبان خواهان عملی شدن موافقتنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا شدند. تحلیلگران در این مورد چی میگویند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
مقامات ولایت اروزگان از کشته شدن ده ها طالب موصله در این ولایت خبر دادند. کشته شدن علادادترین یک عضو برجسته حزب عوامی نشنل پختونخوا و لوی تارنوال امریکا به تارنوالان فدرال صلاحیت داد تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را آغاز کنند. تفصیل خبرها. مقامات امنیتی اروزگان مدعی‌اند که نزدیک به 40 طالب موصله در ولسوالی‌های گیزاب و دهراود این ولایت کشته شدند. محمد صادق عیسی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان هدف حملات هوایی نیروهای افغان قرار گرفتند.
37 تروریست مسلح کشته شدند. در این عملیات 18 سلاح مختلف و نوع دشمن هم از بین رفته است.
به گفته آقای عیسی، در جریان این حملات 20 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. یک مقام محلی در قندوز می گوید حداقل 4 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان کشته شدند. عصمت الله مرادی، سخنگوی والی قندوز، بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در منطقه ملا غلام ولسوالی خان آباد بر پوسته های امنیتی حمله کردند. او گفت در جریان زد حمله به غیر نظامیان آسیب رسید.
بعد از این حمله طالبان در یک مهمانخانه جابجا شدند. نیروهای هوایی افغان بر این مهمانخانه حمله نمودند که چره های آن بر شماری از افراد ملکی حاضر در مهمانخانه اصابت کرده، 5 تن کشته شده و 2 تن دیگر زخمی اند.
طالبان تا حال در مورد چیز نگفتند. وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش مجدد ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت موارد مثبت آزمایش کرونا با آن که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته کم بوده، ولی گسترش این ویروس در کل در چند هفته گذشته افزایش را نشان می دهد. جزئیات موضوع در جریان امین برنامه. حال همچند خبری از منطقه و جهان. علادادترین رئیس انجمن تجار بلوچستان و عضو مهم حزب عوامی نشنل پشتونخوا کشته شد. پلیس گفته که ترین دیروز بعد از ادای نماز شام راهی منزلش بود که بر وی شلیک شد و جان داد. به گفته پلیس، حمله کنندگان از محل حادثه فرار کردند و تا حال مسئولیت این حادثه را کسی به دوش نگرفته است. ویلیام بار، لوی تارنوال امریکا، به تارنوالان فدرال صلاحیت داده که تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را با وجود آن آغاز کنند که هیچ شواهد برای اثبات ادعای رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات وجود ندارد. آقای ترامپ که بر اساس گزارش رسانه های امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری در برابر رقیب دموکراتش جو بایدن شکست خورد، ادعا کرده که در انتخابات تقلب شده است. رسانه های امریکایی در پاسخ به این اعلام لوی تارنوال امریکا دیروز گزارش دادند که رئیس بخش جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه امریکا در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که بعد از خواندن سیاست جدید و محتویات آن از کرسیش کنار می رود. ویلیام بار که از حامیان سرسخت ترامپ است، از سوی منتقدین و دموکرات ها متهم به سیاسی سازی مکرر سیستم عدلی امریکا در دوران وظیفه‌اش به حیث لوی تارنوال شده است. نیروهای محافظ صلح روسیه راهی نگورن و قره‌باغ شدند و قرار است به حیث بخشی از توافق دیروز میان آذربایجان و ارمنستان به میانجیگری روسیه جهت توقف جنگ شش هفته‌ای نگورن و قره‌باغ در این منطقه مستقر شوند. اعزام این نیروهای محافظ صلح به نگورن و قره‌باغ یک روز بعد از آن صورت می گیرد که رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان دیروز توافق ختم جنگ این منطقه مورد نزاع را امضا کردند. با اعلان امضای این توافقنامه، تظاهر کنندگان در یروان پایتخت ارمنستان به سوی ادارات دولتی و پارلمان آن کشور یورش بردند. و خبر آخر که قرار از ویرات کوهلی بازیگر مشهور کرکت هند تنها در یک بازی تست مچ در استرالیا شرکت کند. تیم کرکت هند در ماه دسامبر در استرالیا 4 بازی دارد. انتظار می رود ویرات کوهلی فقط در اولین بازی شرکت نموده و به هند برود. زیرا انتظار می رود همسرش انوشکا شرما که حامل است در ماه جنوری فرزندش را به دنیا بیاورد. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. طالبان از حکومت امریکا خواستند که به عملی کردن موافقه صلح با آنها متعهد بماند. حکومت افغانستان طالبان را به بهانه‌گیری متهم می کند. یک سخنگوی ریاست جمهوری گفت
طالبان هنوز هم پی بیانجویی هستند. اظهارات تأخیرشان هم نشان می دهد که هنوز این گروه برای پروسه صلح افغانستان تعهد ندارد.
نگرانی طالبان بعد از انتخابات امریکا در چی است؟ یک تحلیلگر می گوید
رویکرد طالبان این هست که اگر این معالی نشود در میدان جنگ افغانستان فعلی اونها مجبور هستند دوباره با نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا جنگ اثر بگیرند.
موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی وزارت صحت می گوید
پس از هفته 35 واقعات ابتلا به این ویروس در حال افزایش است.
در مسائل جهانی آخرین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرش را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طالبان خطاب به حکومت جدید آمریکا گفتند که توافقنامه دوحه یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان است و این گروه ترجیح میدهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. اما ارگ ریاست جمهوری گروه طالبان را به نقض این توافقنامه، ادامه خشونت و بهانه‌جویی متهم میکند. این در حالی است که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیش از این از حکومت جدید آمریکا خواسته بود که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکلات موجود در این روند حل شود. حمید حکیمی گزارش میدهد.
در حالی که سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواسته که روند جاری صلح را بازنگری کند، طالبان با صدور اعلامیه گفته که توافقنامه دوحه میان این گروه و آمریکا وثیقه خوبی برای پایان جنگ است. در این اعلامیه آمده که خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان، عدم مداخله در امور افغانستان و همچنین عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد آمریکا به نفع هر دو کشور است. در این اعلامیه که صبح امروز سه‌شنبه پخش شده، آمده که طالبان توافقنامه دوحه را بنیاد حل معضل افغانستان می‌داند و ترجیح می‌دهد که مشکل داخلی نیز از راه گفتگو حل شود. گروه طالبان گفته که رئیس جمهور و دولت آینده آمریکا باید متوجه حلقات، اشخاص و جهت‌های باشد که به گفته این گروه خواهان ادامه جنگ هستند. بر اساس این اعلامیه، این افراد می‌خواهند آمریکا را در جنگ داخل نگه دارند، چرا که به دنبال منافع شخصی در جنگ هستند و برای ماندن در قدرت تلاش می‌کنند. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان طالبان را به بهانه‌جویی و ادامه جنگ متهم کرده است. صدیق سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت که گروه طالبان جز پذیرفتن خواست مردم، حکومت و جامعه جهانی مبنی بر اعلام آتش‌بس و مذاکرات صلح دیگر راهی ندارد.
دیده میشه که متاسفانه طالبا هنوز هم پای بیانجویی هستند و اظهارات اخیرشان هم نشان میده که هنوز این گروه برای پروسه صلح افغانستان تعهد نداره. اقدامات طالبا مبنی بر ادامه خشونت و عمله های هراس افغانی پروسه صلح افغانستان را تضعیف می سازه و جامعه جهانی را برای صلح در افغانستان نامید می سازه.
به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، دلیل امتیازدهی امریکا به طالبان و امضای توافقنامه با این گروه هم اعلامیه تشبث و تضمین صلح بود، آنچه که تاکنون عملی نشده است. از سوی دیگر، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه در نشست در کابل از آقای بایدن خواست که روند جاری صلح را ارزیابی و بازنگری کند تا مشکل موجود در این روند حل شود. آقای دانش همچنین گفت که طالبان برای آغاز مذاکرات صلح توافقنامه دوحه را اساس قرار می دهند و این موضوعی است که نمایندگان دولت افغانستان آن را نمی پذیرند و دولت افغانستان هم در برابر جزئیات این توافقنامه مسئول نیست. با آنکه طالبان در اعلامیه تازه‌شان گفتند که به توافقنامه دوحه متعهد هستند، اما آقای دانش طالبان را به نقض توافقنامه این گروه با امریکا، افزایش خشونت و ادامه روابطش با گروه های تروریستی متهم میکند، موضوعی که به قول او خلاف توافقنامه دوحه است. در این میان حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هر دو طرف میخواهد که بر سر یک رای حل میانه به توافق برسند تا جنگ و خون ریزی در کشور قطع شود.
یک رای مابین بکشند که هم مذاکره شروع شود، هم جنگ بند شود و ارزویشان به یک نتیجه بره، به یک موافقه برسند. غیر از او مشکلات زیاد میشه.
گفتگوی نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان بر سر طرز العمل کاری مذاکرات صلح در دو ماهی اخیر به نتیجه نرسیده است. گفته می شود که دلیل اصلی کندی پیشرفت مذاکرات تأکید گروه طالبان بر توافقنامه دوحه به عنوان بنیاد گفتگو است، اما دولت آن را قبول ندارد. توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه گذشته در دوحه پایتخت قطر امضا شد.
گزارش بود در مورد این که طالبان خطاب به حکومت جدید آمریکا گفتند که توافقنامه دوحه یک اساس خوب برای حل مشکل افغانستان است و این گروه ترجیح می‌دهد که مشکلات داخلی افغانستان از راه گفتگو حل شود. طالبان با این اظهارات چی پیام دارند؟ همین سوال را با حمید عزیز، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشتیم.
در مجموع برنامه یا رویکرد طالب‌ها این هست که اگر این معاملی نشود، به معنای لغو توافق از اینها با ایالات متحده آمریکا هم خواهد بود و در میدان جنگ افغانستان فعلی اونها مجبور هستند دوباره علاوه بر دولت افغانستان با نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا هم به عبارت جنگ اثر بگیرند. امروز طالب‌ها منفعت خود در این می‌بینند که ایالات متحده آمریکا همچنان بیرو از صحنه جنگ باقی بمانه و میدان جنگ را برای دو جناح که دو طرف طالب‌ها و دولت افغانستان هستند باقی بگذاره، اگر احیانا دولت افغانستان حاضر به توافق نباشد. بعد دومش این هست که طالب‌ها هم به لحاظ به عبارت پشتیبانی استراتژیک و مالی و شرایطی که امروز در منطقه پیش آمده فکر می‌کنند که ممکن است آرام آرام با وجود از اینکه اونها توانستن اجماع بزرگی رو به وجود بیارن، ارتباطات همراه کشورهای مختلف برقرار بکنن، اما احساس میکنن که ممکن است مثل مجاهدین که در سالهای 73 74 75 گروهای دیگری مثل من جمله خود طالبان در پشت از اونها ساخته شده آمدن، ممکن است اونها هم به این فکر باشن که دیگه عمرشان در فضای نظامی در حال پایان یافتن هست و هر چه زودتر باید به صحنه سیاسی بیان.
آیا انتخابات آمریکا سر از نظر طالبان کدام تاثیر داره؟
من فکر میکنم تاثیر داره، به خاطر که طالبان نگرانی های از موضع‌گیری های آقای جو بایدن در ایام مبارزات انتخاباتیش و قبل از او داشتن و دارن، اما من فکر نمیکنم که نگرانی ها بسیار عمیق باشه، به دلیل از اینکه موضع‌گیری های زمان کمپاین انتخابات بسیار متفاوت است تا زمانی که شما سکان هدایت یک کشور به دست میگیرین و دیگه تصمیم گیری و موضع گیری های فردی و آنی مطرح نیست، بلکه سیستم باید در مورد او تصمیم گیری بکنه. من فکر نمی کنم راه رفته آقای دونالد ترامپ را جو بایدن دوباره لغو بکنه و برگرده به نقطه صفر. برگشتن از او به نقطه صفر به معنای فشار و مسئولیت زیادی بر او خواهد بود که در صورت ناکام ماندن و ناقص ماندنش در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آقای جو بایدن با چالش بسیار جدی مواجه خواهد گشت.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت افغانستان پابندی و تعهد به می عملی شدن این پیمان نیست. حکومت افغانستان چی ذره را می خواهد برساند، چی پیشنهاد را با این ارائه می کنه؟
این مسئله دو بود داره. یک بودش از منظر افکار عمومی نگاه میکنیم، اوی هست که احتمال آقای اشرف غنی است که اگر پروسه صلح شکل بگیره و سر بگیره ممکن است او قدرت از دست بده. این چیزی است که در منظر افکار عمومی بیشتر مشاهده میشه. اما بود دومش بحث چانه‌زنی های سیاسی در فضای مذاکرات هست. دولت افغانستان با نشان دادن این موضع و حالت که ما پایبندی و توافقنامه دوحه نداریم تلاش میکنه طالب ها را در موضع ضعف و خود را در موضع قوت قرار بده.
صحبت بود با حمید عزیزی، استاد پانتون و کارشناس امور سیاسی.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موارد ابتلا به ویروس کرونا بار دیگر افزایش یافته است. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت موارد مثبت ویروس کرونا با آن که در این هفته در مقایسه با هفته گذشته کم بود، اما به طور کلی در هفته های اخیر رو به افزایش است. نسیم شفق گزارش می دهد.
بیشتر دوافروشان شهر کابل از دوافروشی های عمده در جوار هتل پروان در خیرخانه دوا می خرند. حالا دوافروشان می گویند که بازار دوافروشی در مقایسه با چند هفته پیش کم رونق‌تر شده است. زمره و عبدالتواب دوافروشان در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
یک ماه پیش تقریبا یک ماه مراجعین بود که بعد اندازه آخر دیگه بیخی زیاد کارتن ماکس عادی چینایی در 45 در بازار 50 تا فروخته میشدم.
حالا کم شده، حالا فعلا کم شده، سابقه بسیار زیاد بود و جمعه مردم هم بیشتر بود، بیروارک زیاد بود، ازدهام زیاد بود، حالا یک ذره کم شده نسبت به سابقه.
آنها میگویند که در گذشته بهای یک ماسک حتی به 25 افغانی رسیده بود، اما در حال حاضر 4 افغانی است. اگرچه هنوز هیچ دوا و واکسینی برای درمان و پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا به صورت رسمی تایید نشده، اما یک شرکت آمریکایی به همکاری یک شرکت جرمنی اعلان کرده که واکسینی را تهیه کرده اند که آزمایش آن تا 90% موفق بوده است. با این حال توصیه اصلی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از مایعات و رعایت توصیه های طبی است. در همین حال اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در حال حاضر ویروس کرونا در این کشور بار دیگر رو به گسترش گذاشته است. او می گوید پس از هفته 35 واقعات ابتلا به این ویروس در حال افزایش است. در هفته گذشته که هفته 44 بود 608 مورد مثبت داشتیم. اگر این واقعات با هفته 43 مقایسه شود رویدادهای مثبت کاهش داشته است. تمام هموطنان ما باید بسیار محتاط باشند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که در 24 ساعت گذشته از 594 آزمایش ویروس کرونا 138 آن مورد مثبت بوده است و در این مدت 12 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جان دادند. در افغانستان تا حالا 42297 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده و 1574 تن از مبتلایان جان دادند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
نهاد پشتیبان رسانه های آزاد یا نه می گوید شرایط دسترسی خبرنگاران به سخنگویان حکومتی و اطلاعات در مورد رخدادها در غرب کشور به بدترین حالت آن در 20 سال گذشته رسیده است. مجیب خلوتگر رئیس نهاد با ابراز این مطلب میگوید که طبق ارزیابی آنان سخنگویان نهادهای حکومتی در غرب کشور دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات تقریبا ناممکن ساختند. مصطفی کاظمی موضوع را دنبال کرده است.
یافته های تازه نهاد پشتیبان رسانه های آزاد یا نی از وضعیت دسترسی به اطلاعات در غرب کشور. این نهاد بر روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل میگوید که نظرسنجی ها و مقایسه های سال به سال نی نشان میدهد که دایره دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران در غرب کشور روز به روز تنگتر شده است. مجیب خلوتگر رئیس نی میگوید در موارد سخنگویان نهادهای حکومتی در غرب کشور با خبرنگاران حتی به طور کامل قطع رابطه کرده اند.
کار دیگه که در ولایت هرات و در ولایت همجوار صورت میگیره بسته کردن ابزارهای تماس با سخنگویا است. سخنگویان از طریق تلفن، از طریق شبکه‌های اجتماعی با خبرنگاران در گروه‌ها وصل بودن. حالا تمام خبرنگاران تقریبا اونجا از طرف سخنگویا بلاک شده و هیچ زمینه بر ارتباط با اونا متاسفانه وجود نداره.
نی ادعا میکند که افزون بر سکتگی ایجاد شده در دسترسی به اطلاعات توسط مقامها و سخنگویان دولتی در غرب کشور، مسئولان همیشه تلاش دارند تا خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را قانع سازند تا تنها از رخدادهای مثبت و کارکردهای حکومت گزارش تهیه کنند. با گفته رئیس نی، در بسیاری موارد که کاستی‌ها در کارکرد گزارش در کارکرد نهادهای حکومتی شامل گزارش‌ها میباشند، خبرنگاران حتی با انسداد اطلاعات نیز مواجه ساخته شدند. نه این کار را سانسور اطلاعات می شمارد و می گوید که عاملان چنین موارد باید مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار بگیرند. حکومت افغانستان به خاطر ارائه نکردن اطلاعات در مواردی که آنان موضوع را حساس تلقی می کنند مورد انتقاد نهادهای عامه رسانه ها قرار دارد، اما توجیه حکومت محرم بودن و اساسیت آن موضوعات است. مسئولان نهادهای رسانه‌ای اما استدلال می کنند که قانون دسترسی به اطلاعات تمام موارد ممنوعه و محرم را مشخص ساخته و هیچ مورد دیگری در این طبقه غیر قابل نشر نمی باشد. افزون بر این، یافته های نهی نشان می دهند که شیوه های خشونت در برابر خبرنگاران نیز بدتر شده است. نهی می گوید سال پیش شمار رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از 100 مورد بوده که بیشتر آن مورد توهین و تحقیر لفظی بوده است. اما امسال که تاکنون شمار این رویدادها تا مرز 80 مورد رسیدند، اکثریت مطلق آن را برخوردهای فیزیکی و لت و کوب تشکیل می دهد. با وجود تماس‌های مکرر نتوانستیم نظر مسئولین مطبوعاتی حکومت در مورد این گزارش نهاد نی را به دست آوریم. اما حکومت افغانستان معمولاً در گذشته زمانی که مورد انتقادهای مشابه قرار گرفته است، به خبرنگاران ابراز داشتند که امر تسهیل دسترسی به اطلاعات از طریق سخنگویان حکومت برای آنان با اهمیت است و در مورد توجه خاص دارند. در قبال این گزارش نی اما جواب حکومت هنوز معلوم نیست. در تازه‌ترین مورد ثبت شده خشونت در برابر خبرنگاران، دیروز دوشنبه یاور امنیتی فرمانده پلیس ولایت دایکندی پس از تحقیر لفظی خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی محلی را مورد لت و کوب قرار داده است. ادعایی که فرمانده پلیس دایکندی آن را رد می‌کند، اما کمیته مسئولیت خبرنگاران با نکوهش این رویداد می‌گوید آنان در مورد تحقیقات خود را آغاز کردند و از حکومت نیز می‌خواهند تا همزمان با فرد مسئول برخورد قانونی صورت بگیرد. با این حال نی میگوید ندادن اطلاعات توسط تقریبا تمام سخنگویان در حوزه غرب کشور تمرد و سربازنی از قانون دسترسی به اطلاعات است و تمامشان باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. مصطفی کاظمی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
باز هم مطالبه در مورد افغانستان داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. لوی سارنوال امریکا به سارنوالهای ایالتی این کشور اجازه داده که ادعاهای تقلب در انتخابات را بررسی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فیلی ایالات متحده بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات 3 نوامبر در امریکا تقلب صورت گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
با وصف آن که هیچ مدرکی در حمایت از ادعاهای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده ای آمریکا مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور وجود ندارد، ویلیام بار لوی سارنوال آمریکا به سارنوال‌های فدرال این کشور اجازه داده که تحقیقات را در مورد بی‌نظمی‌ها در انتخابات آغاز کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در برابر جو بایدن رقیب دموکرات شکست خورده. در پاسخ به یادداشت ویلیام بار، دیروز رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رئیس اداره جرایم انتخاباتی وزارت عدلیه این کشور در یک ایمیل داخلی اعلام کرده که پس از خواندن سیاست جدید از این پست استعفا می‌کند. ویلیام بار حامی و مدافع نزدیک دونالد ترامپ محسوب می‌شود و در طول دوره کاریش چندین بار توسط منتقدان و دموکرات‌ها به سیاسی سازی سیستم قضایی متهم شده است. باب باور، یک مشاور ارشد جو بایدن، گفته این ادعاهای است که رئیس جمهور و وکلای او هر روز بدون موفقیت مطرح می کنند، زیرا به گفته او دعاوی حقوقیشان یکی پی دیگر در محاکم با خنده روبرو شده است. یادداشت ویلیام بار در حال صادر شده که اداره دونالد ترامپ از وزارت عدلیه آمریکا خواسته که ادعاهای تقلب را بررسی کند. کمپاین مبارزات انتخاباتی ترامپ نیز چندین دعاوی حقوقی را در چندین ایالت آمریکا مطرح کرده. قضات دوسیه‌های قضایی را در ایالات میشیگان و جورجیا به پایان رسانیدند. کارشناسان میگویند تلاش‌های حقوقی دونالد ترامپ چانس اندک برای تغییر نتیجه انتخابات دارد. ویلیام بار لوی سارنوال ایالات متحده ای آمریکا در نامه خود به سارنوال‌های فدرال در سرتاسر ایالات متحده تاکید کرده که وزارت عدلیه لزوماً شواهدی از موارد تقلب در انتخاباتی که جو بایدن در آن برنده شد ندارد. آقای بار نوشته با توجه به اینکه رایگیری در انتخابات کنونی به نتیجه رسیده، او اجازه می‌دهد که در موارد خاص قبل از تایید نتایج انتخابات در حوزه‌های قضایی ادعاهای اساسی در مورد بی‌نظمی‌ها در رایگیری و جدول آرا پیگیری شود. سیاست وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا این بوده که از مداخله فدرال تا زمان تایید مجوزهای رایدهی، بازشماری مجدد و ختم رقابت‌ها خودداری کند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، این تغییر در حال صورت گرفته که جمهوری خواهان ادعاهای تایید ناشده در مورد رایگیری غیر قانونی گسترده و شمارش آرا را در چندین ایالت که نتایج را میتواند تغییر دهد مطرح کردند. بانک رسانه های آمریکایی با تفاوت زیاد جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات را برنده انتخابات 3 نوامبر اعلام کردند، اما دونالد ترامپ این را نپذیرفته است.
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. پروژه اقتصادی در شهر چاریکار مرکز پروان در کنار ایجاد امیدواری، حالا نگرانی های را هم برانگیخته. این پروژه ساختمانی زیرزمینی در مسیر جاده عمومی شارای کابل شمال تطبیق می شود به این امید که مردم محلی از آن بهره مند شوند. اما اینکه نگرانی ها از کجا سرچشمه می گیرد در گزارش احمد هنایش می شنوید.
پروژه دولتی 100 میلیون افغانی اعمار یک زیرزمینی در مرکز پروان شکایت برخی از مسافران، رانندگان و اهالی شهر را برانگیخته است. کار اعمار زیرزمینی با گنجایش بیش از 200 دکان 6 ماه پیش آغاز شد در مسیر سرک شاهراه کابل شمال که از شهر چاریکار مرکز پروان می‌گذرد. این شاهراه راه ترانزیت 14 ولایت است، اما از تقریبا 3 ماه کار پروژه متوقف شده و اکنون زیرزمینی نیمه کاره چهره یک گودال بزرگ را به خود گرفته. حبیب الله 31 ساله راننده موتر باربری میگوید زیرزمینی در مسیر شاهراه باعث شده که بسیاری از موترها از راه کوچه های فرعی بگذرند.
تکلیف ما بسیار زیاد شده، راه کوچه میریم، کوچه بند است. شکایت ما اینه که جدی هم کار چوک خلاص کنن که مردم بسیار در مشکلات است.
مسافرینی که از زمین شاهراه رفت آمد میکنند هم از این وضعیت موجود ناراضی اند. حامد 28 ساله مسافر شمال به سوی کابل.
خاک باد خواهد به اندازه خاک باد از ودگه به کوچه ها میریم، به سر جای میریم که زوجه را بند کردین، باز به با بالا میریم، بسیار به تکلیف است.
برخی از باشندگان شهر چاریکار از تلاش برای ساخت و ساز عصری استقبال میکنند، اما میگویند که تردد کاروان های موترها از داخل کوچه هایشان درد سرساز شده. محمد امین سعیدی باشنده مرکز پروان:
البته کارش خوب است به مردم، چون دکان ها ساخته میشه، اقتصاد پروان کسایی که مصروف در کار میشن همه جوانای ما. مشکل حالی است که خیلی زمان گرفته که آغاز کار کردن، پس وقفه آمد، بازم سیل پر کتوجه را، زمستان هم آمده رایست، شاید آب پر شد.
مقام های محلی در پروان میگویند از مشکل آگاه هستند، اما نمیدانند حل آن چقدر زمان خواهد برد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان:
بیشتر از 200 چند دکان است که ایجاد در نظر گرفته شده که یک پروژه است که ظرفیت اقتصادی بسیار خوب برای هموطنان عزیز ما داره، زمین نزدیک یک دقیقه بسیار خوب برای در نمای شهر رونما میکنه. هر چه زودتر و بهتر تلاش میکنن که پروژه را تمام کنن، اما وقتش مشخص نگفتن که بچه قدرت مردد. رادیو آزادی
گزارش را شنیدید از احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
مقامات امنیتی اروزگان ادعا دارند که نزدیک به 40 طالب ماسله در ولسوالی های گیزاب و دهراود این ولایت در حملات هوایی که نیروهای افغان کشته شدند. یک مقام محلی در قندوز میگوید حداقل 4 سرباز اردوی ملی در حمله طالبان کشته شده است. سخنگوی والی قندوز بر رادیو آزادی گفت که جنگجویان دیشب در منطقه ملاغلام ولسوالی خان آباد بر پوسته های امنیتی حمله کردند که در این جریان 5 فرد ملکی هم کشته شد. علاداد ترین رئیس انجمن تجار بلوچستان و عضو مهم حزب عوامی نشنل پختونخوا کشته شده است. لوی سارنوال امریکا به سارنوالان فدرال صلاحیت داده که تحقیقات در مورد بی‌نظمی های انتخاباتی را با وجود آن آغاز کنند که هیچ ثبوت برای ادعای رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ مبنی بر تقلب در انتخابات وجود ندارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی زن و زندگی و برنامه تنزی مربای مرچ نشر می شوند. اما پیش از آن فرشتن دا با خبرهای ورزشی با شماست.
رقابت‌های سنوکر در رده سنی جوانان امروز در کابل راه‌اندازی شد. مجیب کاریزاده، عضو و سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها 60 ورزشکار از تمام باشگاه‌های شهر کابل شرکت کردند. به گفته آقای کاریزاده، این رقابت‌ها 5 روز ادامه دارند. کاریزاده می‌گوید در پایان این رقابت‌ها 16 چهره برتر به تیم منتخب کابل راه می‌یابند. قرار است تا 20 روز دیگر رقابت‌های تیم ملی رشته سنوکر در کابل برگزار شود. هفته سوم رقابت‌های فوتسال جام ادارات دولتی در ولایت هرات برگزار شد. ضیاءالحق ضیاء، مدیر فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی هرات، امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات امروز با دو دیدار پیگیری شد که در بازی اول ریاست صحت‌عامه و محکمه استیناف با هم 2-2 مساوی کردند و در دومین بازی تیم‌های فوتسال ریاست شاروالی هرات و قلوردوی ظفر به مسافه هم رفتند که در پایان تیم فوتسال شاروالی 5-4 برنده شد. با گفته آقای ضیاء، هدف از برگزاری این مسابقات رشد ورزش فوتبال میان تیم جام ادارات دولتی و حمایت از روند صلح می باشد. آقای ضیاء می گوید در این مسابقات که برای 40 روز ادامه دارد 24 تیم شرکت کردند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر هند یا IPL امروز در بازی نهایی تیم های ممبئی ایندیانز و دهلی کپیتالایز با مسافه هم می روند. تیم دهلی به تاریخ 8 نوامبر تیم حیدرآباد را شکست داد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد.